بسم الله الرحمن الرحیم. ما امروز تبریک بگیم به آستان مقدس امام عصر ارواحنا فدا ولادت پدرشون رو. خیلی به ما لطف کردن. از اون زمانی که اتفاق افتاد بچه های جلسات من برای من جشن تولد گرفتن، انگار یه تلنگر به من زدم بیدار شدم. گفتن 70 سال تابلو هم آوردم. باور کنید از اون روز تا حالا کمتر روزی هست 10 بار 20 بار به یاد این نیفتم و حتی نگم که چقدر عمر زود گذشته. پروانه سوخت، شمع فرو مرد، شب گذشت، ای وای من که قصه دل ناتمام. قبطه میخورم به حال شما ها. ناصر، محمد، مجید، محسن، اکبر، قبطه میخورم به حال شما ها. برای اینکه خیلی فرصت دارید، جوانید، کار کنید. نمیگم پول در نیارین، نمیگم تفریح نکنین، میگم وقتاتونو تقسیم کنین دقیق، به خیلی کارا میرسین. قبول ندارین؟ قبول داری اکبر؟ اگه وقتاتونو تقسیم کنین به خیلی کارا میرسیم و خدا هم برکت میده. عرض کنم خدمت شما که من یه دو خط از این خطبه فدک بخونم، بعد دو روایت از امام عسکری علیه السلام بخونم برای تیمن و تبرک. ابتعثه الله اتماما لامره و عزیمتن علا امضاء حکمه و انفاذن لمقادیر حتمه فرع الامم فرقن فی ادیانها اکفن علا نیرانها عابدتن لأوثانها منکرتن لله مع عرفانها. یه کاری کنین همه تون بچه ها که این خطبه قدیر و فدک بشه جزء زندگیتون. فانار الله به ابی محمدن، فانار الله به ابی محمد ظلمها و فرج عن القلوب بهمها و جلا عن الابصار عمها و عن الانفس غممها. ترجمه میکنم. خداوند او را برانگیخت. کیو؟ پیغمبر رو. کی میگه؟ حضرت زهرا. تا فرمانش را اتمام، حکمش را امضا، تقدیر حتمیش را اجرا فرماید. آنگاه رسول خدا امتها را در ادیان خود پراکنده دید، چرا که گرد آتش شرک میچرخند و بتها را میپرستند و با وجود معرفت فطری خدا را انکار میکنند. از آن روی خداوند به وسیله پدرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم تاریکی های شرک و ابهام را از دلها زدود، از دیده ها کنار زده، روشن نمود و ابرهای تیره نادانی ها را از جانها برداشت. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. دیشب رفتم منبر دیدم برای امام عسکری چی نیوردم. چی میخواستم صحبت کنم؟ پیغمبر. چون من معمولا ربیع الاول و ربیع الاخر رو راجع به پیغمبر صحبت میکنم. عرض کنم خدمت شما که زیباترین، شیکترین، سیستماتیکترین کتاب درباره روایات اخلاقی کوتاه طواف العقوله. این یک. تولد و وفاتش رو علما ننوشتن، نمیدونم. از علمای قرن چهارمه و اینجوری که مقدمه شو علی اکبر غفاری نوشته از شیخ صدوق درس گرفته. این خیلی مهمه. شیخ صدوق متوفای 381. حالا این مثلا ممکنه 20 سال بعدش بسه. قرن چهارمه خلاص. یک کاری که کرده اینه که در تاریخ بی نظیره. معمولا روایات اخلاقی عملی رو جمع کرده، کاربردی رو، به طور مرتب از پیغمبر شروع کرده تا امام حسن عسکری علیه السلام، بعد مناجات های موسی بن عمران، مواعظ حضرت مسیح، خیلی خیلی جالب آورده. خودش در مقدمه گفته، داشتم میمدم مقدمه شو دیدم تو ماشین، ایشون محبت کرد آرومم رانندگی میکرد، گفته که من دیدم که اگر بخوام سلسله سندها را بگم کتاب خیلی قطور میشه، فایدهش کم میشه. من که نمیخوام روایات فقهی بنویسم که مجبور باشم سلسله سند رو بگم، سلسله سندها را حذف کردم تا اینکه مفیدتر باشه برای همه گروه ها. خب این یه مطلب، اینو بدونید برای تو. نکته دوم اینه که علما از قرن چهارم تا حالا هر کی با این کتاب برخورد کرده، مرسل های ایشون رو مسند قلمداد کرده. خیلی مهمه. دو تا کتاب هست اینجوریه. مسند اونه که میگن از کی از کی از کی. تمام علما بعد از تحف العقول، از تحف العقول با وثوق کامل روایت نقل میکنن. خیلی مهمه. ابن شعبه در این حالی که سندشو نگفته. یعنی مثلا میگم در زمان ما آقای مؤلف المیزان علامه طباطبایی، خب اینا یه خود سختگیرترن دیگه، مخصوصا که استاد فلسفه هستن و خیلی علوم عقلی دارن، خیلی سختگیرن. ایشون اینجوریه. اخیراً یه جمله ای از علامه طباطبایی دیدم راجع به بهار که اینا رو رو نمی کنم، وایستادم یه جلسات خیلی مهمی که روشن فکرها اینا هستن بخونم از رو، که بعد بگم Bless your face and go. اون جمله شو نمیگم put your کجا put your face put your face bless your عرض کنم خدمت شما که پس تحف العقول محسن یعنی چی؟ تحف العقول هدایای خردها. تحف العقول کتابی است مال قرن چهارم، ابن شعبه حرانی کسی است که تمام علما بهش اعتماد کردند. احادیث مرسل ایشون رو که خودش گفته که من سندها رو نیاوردم به خاطر اینکه عرض کنم که کتاب قطور نشه و مردم استفاده اخلاقی بکنن، گفته کتاب فقهی اینا زیاد در دسترسه اون موقع، ولی مردم عمومی نمیتونن استفاده کنن، من اینو برای مردم عمومی، برای علما که میخوان نصیحت کنن نوشتم، لذا احادیث اخلاقی رو نوشتم. آدم تعجب میکنه از حسن انتخاب. یه کتاب دیگه هم اینجوریه که همه دانشمندان مرسلهای ایشون رو به مسند تعبیر میکنن و گفته های معمولی ایشون رو حدیث میشناسن، که علی ابن ابراهیم قمی که تفسیر داره، علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی. علی معمولا از ابراهیم نقل میکنه، پدرش، پدرش از هاشم نقل میکنه، هاشم از زمان امام عسکری علیه السلام بوده. اون وقت این علی ابن ابراهیم تمام قرآن را هم تفسیر نکرده، دو جلد کوتاهه. تمام دانشمندان از زمان علی ابن ابراهیم قمی که زمان امام عسکری علیه السلام بوده تا حالا، هر چی خودش گفته که مطلب گفته اینو تلقی میکنن، یا از امام باقر یا امام صادق علیه السلام. این اعتبار اینها رو میرسونه. اینا رو برای این گفتم که این بچه ها، جوان ها که توی دانشگاه از لامذهب های روشنفکر دانشگاه و مدعیان تشیع حرفای عجیب غریبی میشنون راجع به بهار که خیلی دروغ میگن، همه اینا دروغه. هر حرفی شنیدید تلفن کنید مستقیم به من. من اخیراً راجع به این خیلی کار کردم. مقدمه بهار رو گفتم که تدریس کردم. مقدمه بهار رو 5 صفحه هست. اصل مقدمه‌ای که مجلسی نوشته تدریس کردم، ترجمه کردم. بر خلاف حرفایی که این روشنفکرای مدعی شیعه که سنی از سنی هم بدترن زدن، ایشون گفته تمام کتاب‌ها را، ریفرنس ها رو من توثیق میکنم و توثیق کرده، دونه دونه نوشته. بعدم گفته اگر از کتابی که ضعیفه، مثل مشارق الانوار مالکیه حافظ برسی، اگر از اون که بعضیا دربارش حرف دارن حدیث نقل کردم، اما احادیثی نقل کردم که تو کتابای معتبر دیگه اومده و سعی کردم که کتب اربعه، که کتب اربعه است، کی گفته اینو؟ مجلسی. کتب اربعه که کتب اربعه است، اصلا حرفی درش نیست، کتاب‌های دیگر رو بیشتر که در دسترس افراد نبوده رفتم، از تمام جهان دقت کنید پیدا کردم، به خاطر اینکه احادیث اونها رو نقل کنم و اون کتاب‌ها رو معرفی کنم. لذا دونه دونه احادیث و کتاب‌ها رو بررسی کرده و اعتبارش رو گفته. اینو خواستم به عنوان مقدمه برای اینکه حق این راویان را روشنفکرای امروز خدا انشالله ذلیلشون کنه، چون ضرر اینا از وهابی ها، زرتشتی ها، مسیحی ها، لائک ها خیلی وقتا بیشتره. برای اینکه اینا وارد میشن بعد یه چیزایی میگن به دروغ، اون وقت بعد میگیم که بهار، یعنی من الان بعد از این چیزایی که مقدمه بهار رو خودم خوندم و علامه طباطبایی چی گفته راجع به بهار و راجع به وسائل شیعه، خود مجلسی راجع به کافی چی گفته در مقدمه مرآت الغول، از اون موقع کنار خوندم دیگه خیلی عصبانی هم از دست این روشنفکرها. و اعتقادم اینه که مجلسی دونه دونه احادیث و شاگرداش دیدن، بهش عرضه کردن، خیلی هاشم خودش دیده و نوشته و تأیید کرده. عرض کنم که ایشون نوشته و رویه عنه علیه السلام فی قصار هذه المعانی، یعنی روایات مفصلتری رو اول نقل کرده و توضیح داده، بعد روایات کوتاه رو گفته که من به اصطلاح خدمتتون یکی دو تاشو میخونم. و قال علیه السلام، اینجوری گفته. کی یعنی علیه السلام؟ یعنی کی؟ امام عسکری علیه السلام. امام عسکری سه تا خصوصیت دارن، یکی این که دومین امام جوان هستن و مکه هم نرفتن، دومین خصوصیتشون اینه که پدر امام ما هستن. هر چقدر امروز و امشب و فردا میتونید یا تقرب به امام عسکری علیه السلام راجع به امام عسکری کار کنید، یه حدیث بگید، برای روحشون صلوات بفرستین، تذکر بدین، جالبه. یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که به امام زمان بگیم که به جون پدرت ما را از پادگان خودت بیرون نکن. خیلی مهمه، خیلی مهمه. به پدرشون که قسم بدیم قطعا خودشون هم فرمودن که ما شما رو رها نمی‌کنیم و از رعایت شما غافل نیستیم. یه خصوصیتشون اینه که معمولا آزاد نبودند، مخصوصا در سامرا، که درس و بحث عمومی داشته باشن، در پادگان نگهداری میشدن، لذا بهشون گفتن عسکری علیه السلام. اون وقت شیعیان میومدن و میرفتن، به توسط نامه، خیلی از این احادیث به توسط نامه شده و در بحث مناظره و مباحثه که شما دادیا میگید آرگیومنت یا دیبیت، بسیار امام حسن کار کردن. یعنی تو این احادیث که نوشتن یا گفتن بحث مناظرات خیلی قویه. ولی من یک دوتا از احادیث اخلاقیشونو میگم. من از ذنوب التی لا تغفر اینه، من از ذنوب التی لا تغفر اینه، لیتنی لا اؤاخذ الا بهذا. از گناهانی که بخشیده نمیشه اینه که کسی اینجوری بگه، بگه کاشکی خدا منو عذاب نکنه جز به این گناهم. اینو میگن استصغار ذنب. من از ذنوب التی لا تغفر لیتنی لا اؤاخذ الا بها، کاش که من مؤاخذه نشم مگر به این گناه. این خیلی مهمه، در کافی بابش از باب و استصغار ذنب، از گناهان بزرگ و کبیره اینه که انسان یه گناه کوچیکی رو انجام بده و بگه این کوچیک چیزی نیست، که چون روایات میگن گناه دو جنبه داره، یه بار به خود گناه نگاه میکنی فکر میکنی کوچیکتر از مثلا شرکه، یه بار باید نگاه کنی بالا بگی هر چقدر گناه کوچیکه مخالفت با خدای احد صمد. ثم قال علیه السلام الاشراک فی الناس، اشراک یعنی چی؟ یعنی شرک ورزیدن و وارد شرک شدن. فی الناس اخفا من دبیب النمل علی المسح الاسود فی اللیله المظلمه. اینو شنیدین، در شرک وارد شدن پنهانتر است از حرکت مورچه روی سنگ سفید، سنگ صاف سفید، علی المسح الاسود، در شب تاریک، یعنی یه مورچه در شب تاریک روی یه سنگ صاف صاف حرکت کنه چطور آدم نمیبینه؟ خیلی راحته. اینم همینطوره. و قال علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم اقرب الی اسم الله الاعظم من سواد العین الی بیاضها. و قال علیه السلام حب الابرار للابرار ثواب للابرار. نیک کاران، نیکو صفتان، خوبان، خوبان رو دوست داشته باشن برای خوبان ثواب است. حب الابرار للابرار ثواب للابرار. یه مجتهدی مجتهد دیگر رو دوست داره، یه نمازخونی نمازخون دیگر رو دوست داره، یه چادری چادری دیگر رو دوست داره، ثواب نیکان است. و حب الفجار للابرار فضیلتون للابرار. فاجران و فاسقان خوبان را دوست داشته باشن فضیلت برای خوبان است، که حتی فاجران هم بدها هم اونا رو دوست دارن. و بغض الفجار للابرار زین للابرار. فاجران و فاسقان بغض و خشم و دشمنی نیکان را داشته باشند این زینت شخصیت خوبان است. و بغض الفجار للابرار زین للابرار. خیلی قشنگ روایت. و بغض الابرار للفجار خزیون علی الفجار. خشم و دشمنی نیکان بدان را باعث بدبختی و زلالت و گمراهی فجار است. یه روایتی است مفصله، اینو به دلیل میخوام با اجازتون بخونم دو سه جمله. و قال علیه السلام لشیعته، احتمال قوی میدم این نامه است. اوصیکم بتقوی الله والورع فی دینکم. معنا کن بینم اکبر، تقوا با ورع چه فرق داره؟ گفتم تقوا چهارچوب واجب و محرماته. چون تقوا رو پرهیز معنا میکنین دقیق نیست. تقوا یعنی خود نگهداری، خود نگهداری از ترک واجب و فعل حرام. اوکی؟ واجبات و محرماته. ورع چم جلوتره، مراعات مستحبات و مکروهات. مباهات رو چیکار کنیم؟ مباهات را اگر کسی عمل کند به قصد قربت میشه مستحب، اگر ترک کند به قصد قربت میشه جزء مکروهات، پس وارد این حریم قبل میشه. پس ورع دایرش وسیع‌تر از تقواست. میفرماید که اوصیکم بتقوی الله والورع فی دینکم و والاجتهاد لله. ترجمه کن ناصر جون. اجتهاد چه معنی؟ تلاش برای خدا. نگفته تلاش برای نماز، نگفته برای روزه، نگفته برای خمس، نگفته برای جهاد، نگفته برای حج، ولی اجتهاد لله. صبح که از خونتون بیرون میاییم برای زن و بچه بریم نون بیاریم، اجتهاد لله. بریم مدرسه درس بدیم، اجتهاد لله. بریم خیریه کمک بکنیم، اجتهاد لله. بریم منزلمون رو بزرگتر کنیم، خانوادهمون راحت‌تر باشن، اجتهاد لله. بریم به همسایه سلام علیک کنیم که دلش گرم بشه، اجتهاد لله. اینم بریم. و صدق الحدیث و اداء الامانه الا من اتمنکم من بر و فاجر. و طول سجود. عرض کنم خدمت شما که مرحوم نویسنده دارت المعارف اول اسمش چی بود؟ اینو شما بچه ها یاد بگیرین. در ادیان، هیچ ادیان دائره المعارف ندارن. اولین دائره المعارف ادیان کافی کلینی است که در تشیع نوشته شده. دائره المعارف یعنی کتابی که دانشنامه است، انسیکلوپدیاست، همه موضوعات رو داره. کتاب تهذیب و استبصار و من لا یحضر الفقیه و کتاب وسائل و اینا کتاب‌های خاصی هستن، دارت المعارف نیستن، اما کافی دارت المعارف، اولین دارت المعارفه، بهار دومین دائره المعارفه، وافی سومین دائره المعارفه، شبیه به کافی و بهاره که مرحوم فیض نوشته، لذا به خاطر وافی اسمش شده محمدون ثلاث اخر، یعنی محمدون ثلاثی که به اصطلاح در مرحله دوم هستن. عرض کنم که مرحوم مجلسی در دائره المعارف، دائره المعارفش چند قسمه؟ سه قسمه. دو جلدش اصول کافیه، پنج جلدش فروع کافیه، یه جلدش روزه کافیه. روزه کافی یعنی متفرقاتی که مرحوم کلینی نتونسته اسم گذاری و موضوع بندی کنه، لذا اسمش گذاشته روزه، یعنی باغستان همه چی داره. اصول کافی یعنی اعتقادات و اخلاق. اعتقادات جلد اوله، اخلاق جلد دومه که ایمان و کفر. در جلد دوم کافی ایشون هر بابی رو اسمشو چی گذاشته؟ کتاب. کتاب الحجه، کتاب التوحید، کتاب العقل والجهل، کتاب العلم. اینو اسمشو گذاشته در اخلاق کتاب العشره. عشره یعنی چی؟ آداب معاشرت. آداب معاشرت یعنی مسائل اجتماعی. جز احادیثی که آورده این حدیثه. و طول سجود، میدونید که اینو گفتم مثل که تو همین جلسه هم، ترتیب نوشتن کلینی حدیث ها رو پروگرسیوه، میدونست اینو؟ اولین حدیثی که نوشته قوی ترین حدیثه تو تمام ابواب. اگر حدیثی مثل اون باشه نزدیک به اون دوم قرار داده. آخرین حدیثی که نوشته تو این چند تا ضعیف تره از همه. عجیب اینا. میدونی کافی چند تا حدیث داره؟ 16199 تا. صحیح مسلم و بخاری اینا چند تا حدیث دارن؟ غیر تکراری هاشون 4000 تاست. کافی چند تا داره؟ 16199 تا. 16000 تا. تمام این 16000 تا رو پروگرسیو آورده. یعنی عجیب این. خیلی ها نمیدونن، حتی آخوندا خودش هم در مقدمه گفته، مجلسی هم در مقدمه مرات الغول گفته، مرحوم علامه طباطبایی هم به اصطلاح در مقدمه وسائل الشیعه شیخ الرعاملی اشاره کرده. اون وقت این حدیث رو جزء احادیث اخلاق اجتماعی آورده، طول سجود. چرا طول سجود جزء احادیث اخلاقی اجتماعی؟ عرض کنم که در حدیث اربعین چی داریم؟ بخون. علامات المؤمنه خمسون، یکی نماز 51 رکعت، یکی تأثیر الجبین. تأثیر الجبین یعنی سجده کردن، علامت مؤمنه. در اینجا طول سجود رو بله بله بخواد دیگه، سجده بخواد مهر دیگه، همین که شیعه ها انجام میدن. تأثیر الجبین چرا علامت مؤمنه؟ عظیم یعنی چی؟ بزرگ. ذکر سجده چیه؟ اعلی یعنی چی؟ بزرگتر، بلند مرتبه تر. دقت کنید، اینایی که میگم از روی روایات میگم، تو کتاب نمازمون هم اومده. انسان وقتی وای میسته هنوز خودشو میبینه، لذا تکبیرات الاحرام میگه، حمد میخونه، سوره قل هو الله میخونه. وقتی میره رکوع نصف وجودشو هضم میکنه در بندگی خدا. خدا رو چی میبینه؟ عظیم میبینه. وقتی میره سجده همه وجودشو هضم میکنه و وجودش از بین میره، دیگه خودشو نمیبینه. کی میبینه؟ خدا. خدا رو چی میبینه؟ اعلا. این روایت ها اینا، سبحان ربی الاعلا. این یکی. دومش اینه که بهترین و اشرف اعضای بدن انسان پیشانیشه، چون گفتن روایت داره باز اینو، چون مغز متفکره مفکره در پشت پیشانیه. خسیسترین، خسیس با چی؟ سین یعنی پسترین. خسیسترین عضو جهان طبیعت و کره زمین خاکه. اوکی؟ انا خلقنا الانسان من سلالتین من تین، مخصوصا خدا گفته. اون وقت شریفترین عضو آدم بذاره روی خسیسترین عضو به عنوان سجده که خدا را اعلا ببینه. شیعه این احترام رو داره که وقتی حمزه سیدالشهدا رضوان الله علیه شهید شد، پیغمبر دستور داد تربت او رو سجده کنن بعد از این که امام حسین علیه السلام شهید شدن، تربت کربلا. پس در سجده انسان خودشو هضم میکنه، دیگه خودشو نمیبینه، خودشو نبینه، فقط خدا رو میبینه. اول خدا رو میبینه، بعد میاد پایین میبینه. همچین جلسه ای که میشینه همه رو چی میبینه؟ خلق خدا، بندگان خدا. وقت نه که پیشانیشو گذاشته رو خاک و خدا رو بزرگتر دیده، خلق خدا را چون منسوب به خدا هستن بزرگ میبینه. اخلاق اجتماعیش بهتر میشه، چون یکی از چیزهایی که در اخلاق اجتماعی خیلی مضره تکبره. تکبر یعنی دروغکی لباس کبریاییت پوشیده. اونی که راستکی لباس کبریاییت داره از نظر معنوی خداست. لذا بزرگترین شرک تکبره. متکبرین بیشترین گناه رو دارن. مرحوم کلینی این حدیث را در باب کتاب الاشرا نوشته. طول سجود، یعنی انسان بگه سبوح قدوس رب الملائکه و روح، سبحان الله سبحان الله سبحان ربی الاعلا و به حمده، کبرش کمتر میشه، با مردم بهتر رفتار میکنه. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک. خدایا امروز روز جمعه است، امام رضا فرموده این دعا رو بخونیم برای فرج امام زمان. امشب هم شب ولادت پدر امام زمانه، کجا بریم بهتر از این زمان؟ اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و اسلکه من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني واجعلنا من انصاره انك على كل شيء قدير. یه سفارش دارم از طرف گروه خطابه. امسال نوروز با ولادت حضرت زهرا شروع میشه. توصیه ما اینه به کسانی که عیدی میدن، کارخونه دارا، مدرسه دارا، ارزگان تولید دارا، تاجرها، خانواده ها، بفرمایید جواد آقا به هر کی میرسیم توی پک عیدشون یه 10 تومانی بذارم. اگه پرسیدن یعنی چه، بگیم که یه دونه خطابه یه فدک حضرت زهرا 10 تومانه، یه دونه از اینا بذارن تو پک عیدیشون به مردم بدن که مردم با حضرت زهرا آشنا بشن.